بسم الله الرحمن الرحیم از جلبات و زورات هوا صحبت می کردیم که در مقام عبودیت و سلوک مسئله هوای نفس که همه مهلک ها را می شود در همون هوا خلاصه کرد یا اون شمانع در طریق ارز می شود در همون هوا خلاصه کرد. هوای نفس در مقام سلوک عبودیت جلوه ها و ظهورات متنبعه، خیلی روشن، خیلی مخفی، در مراتب مختلف دارد و ظهورات هوا را اون قسمت هاش را که می شود گفت اونها را تا حدودی می شمردیم و قسمت های زیادش را هم نمی شود گفت که در مقام عمل یک فرد صادق، سالک صادق و مخلص خودش می فهمد. اصلا با بیان تمام نمی شود یا به بیان نمیاد خیلی از ابعادش. اون قسمت ها که به بیان می آمد را می شمردیم. از جمله اونها مسئله ریاست. ریا در مراتب مختلف که در این جلسه اگر هم تمام نشد و لازم بود خدا خواست در جلسات آینده در قسمت ریا مثالی عرض کنیم. ریا برای همه خوب مهلک است، برای عامه مردم مهلک است. عبادت و اعمال خیر عامه مردم را همه را یعنی به حبط می کند، از بین می برد. مخصوصا در مقام سلوک ریا یک مسئله مبتلا بهی است برای هر کسی که شروع کرد، با توجه بر اینکه ریا از اون هواهای خیلی بزرگ در وجود انسان هست هر کسی، و در واقع شاخه ای از جاه طلبی و شهرت طلبی و همون منزلت طلبی در قلوب افراد است. خود ریا یعنی از این مرض سرچشمه می گیرد. چرا انسان ریا می کند؟ اصلش به همون جاه طلبی و که جلسه گذشته صحبت می کردیم و شهرت طلبی و اینکه انسان بخواد مردم به او احترام بکنند، او را بزرگ ببینند، به او ارزش قائل بشوند، او احترام میکنند و از این طریق خواسته های دیگرش هم برآورده بشود، مردم به او اقبال کنند، قلوب سوی او متوجه باشد. از این مرض که در وجود همه خیلی سخت هست و قبلا صحبت کردیم و این بیان را هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سردم فرمود که مهمترین و مشکلترین و آخرین مرضی که یک فرد میتواند از اون خلاص بشود همون جاه طلبی و شهرت طلبی است. از این مرض مسئله ریا در اصل سرچشمه میگیرد، یعنی خودش میشود گفت جلوه یا جلواتیست از همین جلوه. در هر صورت ریا از جلوات هوا و بروزات هواست و در مقام سلوک خیلی برای انسان از همون اول که شروع کرد در انحاء مختلف دامنگیر است. اون هم مهلکیست که همه کارهای انسان را، همه زحماتش را که متحمل میشود، همه عبادات و اذکارش را در انحاء مختلف محو می کند، حبط می کند و بلکه وزر و وبال هم به دنبالش می آورد. یعنی نه تنها نمی گذارد انسان نتیجه از حرکتش بگیرد، تقربی تحصیل بکند، بلکه به عکس هم می شود که در توضیحات بعدی که عرض خواهیم کرد روشن می شود. بنابراین ریا برای همه مضر است و مهلک است و از موبقات است، ولی برای سالک بیشتر دامنگیر هست. یعنی علاوه بر اینکه مهلک است، به مجرد شروع در سلوک این در انحاء مختلف در وجود انسان جلوه می کند و معالجش هم خیلی سخت است. یعنی مبارزه با ریا در جلوات مختلفش برای هر کس و مخصوصا برای سالک خیلی سخت است. انسان وقتی شروع کرد هم ریا هم در اون اعمال خیر و عباداتش آمیختگی پیدا میکنه و میاد توی عباداتش و اعمالش و اذکارش، چه قبل از عمل، چه حین عمل، چه بعد از عمل، و هم در بعضی از حرکات و سکنات دیگرش که هیچ گونه عبادت حساب نمیشود. خوب انشاءالله دقت کنید، خودش عبادت حساب نمیشود، خود اونها اعمال خیر نیست، عبادات نیست، وسیله تقرب به حق نیست، اعمال عادی، حرکات عادی، حتی در اونها هم جلوه می کند. یعنی انسان در اونها هم ریا می کند، مبتلای به ریا می شود در دو بُعد. یکی این که انسان در اعمال خیر و عبادات و اذکار و کل اون اعمالی که برای خداست، وسیله تقرب است، در اونها گرفتار هوا می شود در انحاء مختلف. یکی این که حتی در کارهای عادی و حرکات و سکنات عادیش که خودشون در حد خود از اعمال عبودی نیستند، ولی می شود از اونها به عابد بودن کسی، به الهی بودن کسی، به با تقوا بودن کسی استدلال بشود، از اونجا پی ببرند. در اونها حتی انسان مبتلای به ریا می شود. عجیب ریزکاری ها دارد ریا. خب ریای در این قسمت دوم رو من یه خورده برای شما توضیح بدم. قسمت دوم یعنی انسان مبتلا به ریا نه تنها در اعمالش که می شود هیچ، بلکه در کارهای عادیش هم مبتلای به ریا می شود. حرکاتی از او صادر می شود، حرکاتی را به اصطلاح ارائه می کند انسان که از اون حرکات و کارها اونها که می بینند، نگاه می کنند، با خبر می شوند، پی ببرند که این آدم الهی است، آدم خوب است. توجه می کنید مثلا چجور؟ حالا من قسمت های در اینجا خودم یادداشت کردم که به عنوان نمونه برای شما عرض می کنم. مثلا سعی می کند که لاغر بودنش را، زرد رنگ بودنش را اظهار بکند. این مسئله را ممکن است خب لاغری داشته باشد، زرد رنگ باشد و شبیه این یه آثاری در بدنش باشد. خوشش میاد اینها را اظهار بکند تا از اینها پی ببرند این آدم آدم شب زنده دار است، کم میخورد یا زیاد روزه میگیرد و امثال این ترجمه. اینها را اظهار میکند، یعنی خوشش میاد اینها را وقتی این برداشت را از این خصوصیات جسمانیش بکنند. ریای در این کارها اینا که عبادت نیست، زرد رنگ بودن که عبادت نیست یا لاغر بودن که عبادت نیست که، ولی این مسائل را میخواد اظهار بکنه. خوشش میاد بفهمند، وقتی کسی میفهمد خوشش میاد که چی شد. خب از اینجا بله حالا این باید که ما چنین و چنان هستیم. ریا در این قسمت. یا مثلا میبینید که موقع صحبتش طور خاصی صحبت میکند، صداش به اصطلاح طور خاصی صداش را در میآورد، با آرامی با یک وضع خاصی صحبت میکند که با خفض صوت به اصطلاح خفض صوت صداشو پای میآورد، با آرامی با ملایمت با یک نوع توأم با ضعف مانند و امثال اینها صحبت میکند که خوب خوشش میاد اینطور باشد. از اینها پی ببرند که نفس اینجا منظورش این است که از اینها پی ببرند که این آدم خوب اون وقار شرع را دارد در وجودش، اون وقار شرع است که صدای این را خفصی کرده به این حالت آورده. خب کسی که خوب حالت وجودش را میگیرد احیانا اینطور میشود، اینطور میکند که اونطور استدلال بشود، اونطور فکر بکنند. اینها خودش در حد خودش گاهی علامات همون خوبی است، مانند همون زردرنگی و لاغر احیانا، ولی وقتی انسان ریا میکند خوشش میاد اینها را بفهمند، از اینجا به خوبیش پی ببرند. یا صدا وقتی ممکنه کسی در وجودش وقاره شرع و وقار مثل توحید و وقار معنا در وجودش خیلی حاکم باشد و صداش به طور خاصی باشد، حقیقت هم هست، اما کسی دیگه کسان دیگه مبتلا به ریا می شوند، اینطور می کنند یا اینطور، اگر حتی خودشون اینطور بودن موقع خفص صوت اینجور نظرشون میاد که از اینها خوششون میاد که پی برن آدم خوبیست و این ریا مبتلا می شود. فلذا روایتی در جامع السادات از حضرت عیسی علیه السلام در این زمینه نقل میکند، مرحوم نراقی، که عیسی سلام الله علیه فرمود اذا صام احدکم فلیدهن رأسه، و اون جمله را من تون نوشتم نمیتونم بخوانم، کی شعره و اکل عینه. منظور معنیش میفهمم چیه، اون کلمشو خوب ننوشتم. حضرت عیسی میفرماید که وقتی که یکی از شما روزه گرفت برای فرار از همین خطورات ریایی نفسانی، میگوید وقتی یکی از شما روزه گرفت از سامه هده کن فلیوت هن رأسه، موهای سرش را روغن بزند، خیلی منظم بکند و موهاشو پاکیزه نگه بدارد و چشماشو سرمه بزند، خیلی ظاهر خوب که هیچ حکایتی از روزه بودنش نباشد. شما وقتی روزه گرفت یه خورده وضعش طوری بود ظاهرش، میبینید نفس اینجا شلوع میکنه، کسی که باش روبرو میشه فوری نفس میگه که ها خوب شد این وضع ظاهر من دید، از اینجا منتقل میشود که من روزه هستم و آدم خوبی هستم. یا خیلی میبینید که اصلا در اون شکل و زی و هیئت، یک هیئت و زی و شکلی را برای خودش میگیره، حرکات نیست، اینم یک باب دیگه است که از اون زی و هیئت پی ببرن که این آدم خوب است، آدم الهی است، آدم معنا و تقواست. مثلا فرض فرماد که حالا برای بعضی ها حلق شارب هست، یعنی شارب را زدن، بعضی ها مثلا در موقع راه رفتن سرشون خورده طوری پای می اندازن مثلا اینجور که از اینها استدلال بشود بر خوبیش، موقع راه رفتن با یک طرز خاصی راه می روند، یا سعی می کنند که آثار سجده در پیشانیشون معلوم باشد، اینجور خوششون میاد از این مسئله که از اینجا انتقال ها بشه، استدلال ها بشود بدانند که خوب است، یا لباس طور خاصی لباس می پوشد که از اینجا معلوم می کند، یا لباس سفید می پوشد، یا عمامه را اگر از ماها باشد بزرگ می کند، امثال اینها. توجه فرمودید، این کارها که از اینها ریاست، این کارها خودش عبادتی است، ولی در اینجاها حتی انسان مبتلای به ریا می شود، اونقدر خطرناک است. یا مثلا می بینید که فرزند منکری را دید، شنید، مثلا چه کسی یا چه کسانی یا در اجتماع مثلا فلان گناه را انجام می دهند، یا چه کسی دارای فلان گناه هست، خیلی غضب و عصب نشان می دهد در مقام برخورد با منکری، با نامشروعی، با گناهی، از خودش خیلی ناراحتی نشان می دهد، عصب خوردن و غضبناک شدن، که در صورتی در قلبش اینطور نیست، قلبن اینقدر ناراحت نیست، تا از این مسئله استدلال بشود بر اینکه این آدم دینی و آدمی است که در به امر معروف نهی از منکر اینقدر اهمیت میدهد، آدمی است اینقدر دین در وجودش اهمیت دارد، در اون غضبناک شدنش و تأسف خوردنش در برای گناهان طوری تأسف میخورد که در باطن اون طور نیست و از اینجا استدلال بشود ریاست. اینا نمونه هایست من عرض میکنم. نخیر مثلا ببینید که یه وقتی یکی از دوستانم نزدیک ها این مسئله را به من میگفت، یعنی میگفت که الان بعضی ها اینطور حتی تا اینجا ها ریا میکنه، این که الان من میخوام عرض کنم، من میبینید که چشمش را به یک حالت خاصی در میارد، تو قول من رو چشم را خمار کرده، رو طوری کرده و امثال اینها، از اینها استدلال میشود، چشم رو پایین انداختن، طوری یه وضع خاصی انداختن، حالا دیگه زیاد به با جمله پیاده نمیشود که از اینها استدلال بشود که چین و چنان است. یا مثلا موقع صحبت کردن وقتی با کسی صحبت میکنند سرش رو بیارد پایین و با آرامی صحبت کنند، از اینجا استدلال بشود که این آدم با وقار شرع است، حال بر وجودش غالب است. حتی احیانا میبینید که وقتی انسان گرفتار به ریا در این کارهای عادی شد که از اینها استدلال بشود بر خوبیش، اونقدر این مسئله در تا جاهای پیش میرود که میبینید مثلا یه وقتی لازم است با سرعت مثلا به دنبال کاری برود، با سرعت وقت تنگ است و ضرورت دارد با سرعت بره، خب لازم است واقعا ضرورت دارد، مریضی دارد، یا آخری ضرورتی هستی باید تون بری به دنبال کاری بیقید، میبینید که اون سرعتش رو چون نگاه میکنن میبینن و با اون سرعت بالاخره وقار شرعی، حالا به نظر این ریاکار در واقع به نظر ریاکار اون وقار شرعی جور در نمیاد، حتی اون کار ضروری که دارد باید با سرعت به دنبالش برن، سرعتش رو ترک میکنن چون میبینن که نکند از این سرعت حرکت من برداشت کنن که من وقار شرع را ندارم. ترجمه کنید، یا مثلا میخواد نمازی بخواند، معمولا نماز مثلا یه خورده طولانی میخواند، حالا معمولا افرادی هستن باش که دیدن نماز را مثلا با این کم و کیف میخواند، معمولا حالا الان مثلا عجله دارد، یک کاری دارد، کار ضروری که دلش میخواد که تون بخواند، اما برای اینکه اونها حالا طوری فکر نکنن مجبور میشود بازم همون نماز طولانی را بخواند. بعد مرحوم نراقی میگوید که اونجا که سرعتش را از کنم کم کرد، عجله داشت با سرعت میبایست راه بره، سرعتش را با سرعت راه نرد، اگر یه وقتی دید یه کوچه خلوت باز به سرعت راه میرود. مثلا یه نمونه است در واقع اون تجسم ریا در این مثلا. اینجور چیزها ظهورات ریاست در این کارهای عادی، حتی از اون عبادات اذکار گذشته ها در اونجا که مؤخر بر ریا گشته، در اینجاها هم به ریا مبتلا می شود. یا مثلا خوشش میاد که خوبها مثلا آیان و علما متدینین مؤمنین افراد خوب زیاد به زیارتش بیان، خوشش میاد از اینکه در منزلش اینجور رفت آمدها، در مقرش از اینجور رفت آمدها زیاد باشد، چه از اینجا استدلال بشود که این لابد آدم خوبی است. و قهرن در این باب زحمت ها میفتد، سر میکند این رفت آمدها قطع نشود و خوب باشد، زیاد باشد. و از سلاحازا خیلی شاخه ها که با شمردن اصلا تمام نمیشد. بنابراین انسان به ریا مبتلا شد، نه تنها در خود کارهای خیر و اعمال عبودیش ریا می کند، بلکه در حرکات و سکناتش هم به ریا مبتلا می شود که نفس اینجا میاد و اینجور به اصطلاح که انسان را به هلاکت می اندازد که از این کارها استدلال می شود در اینکه این آدم خوبیست. در هر صورت ریا از اون محرکات فوق العاده است. حالا من اینا که این توضیح را که عرض کردم، میریم به سراغ اصل ریا. ریا در انواع مختلفه، چه در خود اعمال باشد چه در حرکات عادی باشد، به طور کلی از موبقات و مهلکات است. برای همه، برای سالک اصلا سلوک هیچ مفهومی ندارد. اولین میشود گفت قدمی که یک سالک به مجرد شروع در سلوک باید روی اون مراقبت سخت داشته باشد و اصلا مجاهدت بکند، بی مجاهدت هم نمیتواند به دست بیاورد، مسئله مبارزه با ریا و ترک ریاست. این اگر بنابش مجاهدت نشود انسان مبتلا میشود. خیلی هم خلاص شدن از این مسئله دقیق است. آیات و روایات را من حالا قبل از اینکه بعضی از ابعاد دقیق و گوشه و کنار و بعضی از رموزی را که در ریا هست به اونها اشاره بکنم، به آیات و روایاتی در این زمینه میپردازم. اول یه مدار روشن بشیم، بعد به جزئیات بپردازیم. یه مدار هم شما یه آیات در قرآن کریم، این آیه را شنیدیم همه و ما همه شنیدیم: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خیلی ها هستن این آیه را نمی فهمند که چی می گوید، و آیه معنیش خیلی مهم است، خیلی روشن است. و این آیه مضمونی دارد که بیشتر برای سالک در مقام سلوک روشن می شود، در باب ریا هم هست. یعنی معنی از معناهای آیه در باب ریا، البته از آیه می شود خیلی از معانی را برداشت کرد. آیه می گوید که خداوند هر گناهی را برای هر کسی خاص می بخشد، ولی یک چیز را نمی بخشد. اون عبارت است از چی؟ از شرک. از شرک. سریع آیه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا نمی مغفرت مثلا نمی بخشد اینکه به او شرک قرار داده بشود، شرک را نمی بخشد، به او شریک قرار داده شد، ولی مادون شرک را، غیر از شرک را، یعنی به هر کس خواست البته می بخشد. با صراحت، به خوبی و با صراحت، با قاطعیت می گوید که خدا شرک را برای هیچ کس به هیچ وجه نمی بخشد. مثلا شرک بخشش نمی پذیرد. نمی دانم شما خودتون درباره این آیه و مضمون آیه تا باید دقت فرمودید این یعنی چه؟ گاهی انسان به نظرش بداخل شرک در بعضی از مراحلش از بعضی از گناهان خیلی کوچکتر است. به نظر ما این طور است. مثلا شرک در بعضی مراحلش، از جمله من ریا که از مراتب شرک هست مسلمن، شرک مثلا شرک در مراتب خفیه اش، باز مراتب خفیهش هم مراتب زیاد دارد، از جمله ریا. خب انسان یه جزئی مثلا در نمازش یه مقدار فرزن برای خدا میخواند، یه مقدارم شرک دارد، یعنی ریا میکند، خدا اون را نمیبخشد، ولی برای مثلا قتل نفس را خاص برای کسی میبخشد، اما این را به هیچ وجه نمیبخشد. این طور است مسئله. مثلا شراب را اگر خاص به کسی ببخشد، توبه کرد اون کس، خدا خواست، خلاصه راه هرچه هست با بخشیده شدنش باز است. اما کسی که در عملی غیر خدا را در نظر گرفت، قاطی کرد، آمیخته شد نیتش، این را خدا نمی بخشد. این طور است. اگر این طور است چرا این طور است؟ اگر این طور نیست آیه چی می فرماید؟ البته این طور است، مسئله همین طور است. یعنی خدا هیچ شرکی را به هیچ وجهی الالعبد نمی بخشد. این قاطع قرآن می گوید اصلا شرک بخشیده نمی شود. خب حالا ما یه مدار اینو تحلیل می کنیم. من این آیه را که عنوان کردم اهمیت ریا را خوب به وقت بفهمیم چیه. یه مقدار تحلیل میکنیم این مسئله بخشیده نشدن شرک را. کسی که در مقام بودیت به شرک مبتلاست از جمله مانند همین ریا که گفتیم، مثلا فرض فرماد نماز میخواند و ذکر میگوید ولی نظرش کلا خدا نیست. حالا اگه یه مقدار خدا باشد، یه مقدارش این است که میخواد مثلا به منزلت برسد، تعریفش بکنند، خوبش بدانند. مقصد از این ذکر، از این حرکت چیست؟ نگفتید مقصد چیست؟ مقصد خداست یا مقصد خدا نیست؟ مقصد خدا نیست دیگه. خب هر حرکتی این سنت کلی خلقت هست، سنت جاری در عالم موجود است. هر حرکتی به سوی هر مقصدی متوجه باشد، به سوی همون مقصد میبرد. دیگه به سوی غیر اون مقصد ببرد جای سوال است. دقت میکنید؟ هر حرکتی به سوی هر مقصدی از هر موجودی به هر نحوی شروع بشود، به سوی همون مقصد میبرد. اگر به سوی غیر اون مقصد ببرد، سر تا پا جای سوال است که چرا این حرکت که به سوی اون مقصد متوجه بود به غیر اون رسید. هر حرکتی به سوی همون مقصد میبرد انسان را که مقصد انسان است. کسی که در موقع نماز خوندن نظرش این است که مثلا حالا یه مدار اگر میخواد نماز بخواند، قسمت مهم یا کل نظرش این است، یا یه مدار نظرش این است که بگم که نماز میخواند، خب میرسد به مقصدش دیگه. میگن که چی؟ میگن نماز میخواند دیگه. واقعیت هاست اینا، خوب دقت کنید. نظام وجود همش واقعیت هست. این عبادات، نتیجه عبادات، بهش، جهنم، همه چیز واقعیت های عینی است. قرارداد اصلا در نظام وجود نیست، همه چیز واقعیت هاست. من نماز میخوانم، از کار میگم، حرکات و اطوار در میآورم که به من بگن آدم خوبیش، میگن دیگه رسیدم به مقصدم و این حرکت برای اون بود و به نتیجهش این بود، به اون نتیجه میرسد. برای خدا که نبود که به خدا برسد که. اگر به خدا میرسید جای سوال بود که من که خدا را نمیخواستم، چرا رسیدم به خدا؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، نمیشود که. سنن خلقت است، حرکت است، دو دو تا چهار تا، از این نقطه به اون نقطه و سلام تمام شد. این که لا یغفر ان یشرک یک جریانی است در تکوین، جریانی است در وجود. خوب این جملات که عرض کردم دقت کنید، بعدم رفتید خودتون روش حساب کنید. گفتم این آیه از اون آیات است که برای خیلی ها هضم نمی‌شود. دلش هم این است که خیلی ها سعی میکنن آیات قرآن را در رابطه با معارف از مسئله تکوین بیرون بیاورن، در اصل که همه چیز تکوین است. تکوین واقعیت های عینی است. خب شراب ها شراب خورده، توبه کرده، برگشته، نادم شده. خدا هم که اگر قبول کرد توبه او را، هیچ مانعی نیست. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر خواست. اما اینجا خدا نمیخواهد هیچ وقت اون سننی را که قرار داده، همونها خواست خداست، خلاف سننی را که خودش قرار داده نمیخواهد. یعنی که نمیتواند، نمیخواهد. دقیقا این دو چیز است. یه وقتی به نظرتون نگه قدرت خدا بس محدود است، نه، قدرت دارد اما نمی کند. عرض کنم که نطفه انسان در رحم انسان قرار گرفت، سننی که خدا قرار داده این است این انسان بشود، حیوان نشود. ترجمه میکنید؟ خدا میتواند اون را هم حیوان بکند، اما خاصیت بسنن انسان بشود و هیچ وقت حیوان نمیشود. سنن است، قوانین است، قوانین که جلبات ارادی خداست. لایق را این شده بست. بنابراین من و شما هر وقت در هر کاری هر قدر ریا بکنیم، یعنی به غیر خدا، به سوی غیر خدا حرکت بکنیم، این حرکت ها فقط به سوی همون اغیار خواهد بود، هیچ وقت به سوی خدا منتهی نخواهد شد. ولی خدا شراب را ممکنه ببخشد برای تائب، اما یک ذره ریا را در نماز برای ریاکار اصلا نمی بخشد، برای که جای بخشش نیست. جای بخشش، اون حرکت بسیارون نتیجهش خواهد رفت. لا یخورنی شکبه. مطلب است که انسان اگر خوب بفهمد و ریاش را هم خوب بفهمد، دیوانه کننده است. خدا کند که شما از اون گرفتارها نباشید. که از اون گرفتارها باشه سه نظر هم گذشته باشد، بعد بینید که دیگه کار از کار گذشته است. ترجمه کنید، یعنی شما که میگم من خودم رو استثناء کردم چون حاضر نشدم خودم رو به جمع شما وارد بکنم، من یه خورده حساب کردم، ولی یعنی حساب کردم روشن شده گزینه خیلی گرفتار است. حقیقت این است، چون من خیلی متاسف میشم از این که خیلی ها این معارف قرآن و آیات قرآن را ساده میگیرن، اقلا بفهمن یک گسته بخورن چی اصلا نظام وجودش، به شوخی گرفتن همه چیز را، حتی متدینین را عزم میکنم، من نه غیر متدینین که خب به درک هرچی، متدینین همه چیز را به شوخی گرفتن، به بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود که من الان میخوانم جو اطرافه، اصلا رسول الله همیشه اصلا گریه میشد برای اینکه بعد از من امت گرفتار جمعن گرفتار ریا خواهند شد، گریه میکرد، یعنی گریه میکرد، میگفتن برای چی گریه میکنی، میفرمود که چون جان مسئل را نمیفهمند، بعد فکر میکنن که حتی ریا را خوب نمیفهمند، حتی مسئله شک را خوب نمیفهمند، این الله لا یغفر ان یشرک به را خوب نمیفهمند، بعد اینطور میشود که الان میبینید کارم از کار گذشت دیگه، چه فایده ای داره؟ کسی که 50-60 سال اعمالش آمیخته به ریا بوده، ان الله لا یغفر ان یشرک به راه را تمام میکنه دیگه، مسئله را تمام میکنه دیگه، به کجا باید پناه برد، چه باید کرد؟ فرض میکنه این یک آیه بود که گفتم، این منش ننوشته بودم اینجا و جان مسئله هم در همین آیه است، منتها آیات دیگری که در اونها کلمه ریا آمده، این آیه درش کلمه ریا نیست، همون شرک است، و در روایات این آیه را به ریا تطبیق میکنه که من ننگ از خودم تطبیق کردم، خودتونم فهمیدید که ریا از مراتب شرک است، یعنی کسی که ریا میکند در عباداتش مقصدش فقط خدا نیست، شرک در عبادت را مبتلاست و خدا این را هیچ وقت نمیبخشد.